ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من ارمی هستم. نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو تقدیم حضورتون میکنم. عمل پیوند سلول‌های بنیادی بر روی یک بیمار مبتلا به کرون در مرکز آموزشی پژوهشی درمان قائم از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد. همکارم گزارش می‌دهد.
بیشتر زنان را درگیر می‌کند. بیش از 80 نوع بیماری خود ایمن وجود دارد که گاهی نشانه‌های بروزشان مشترک است. دکتر حمید رضا رحیمی، مسئول فنی آزمایشگاه‌های تهیه و تولید سلول‌های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
بیماری‌هایی هستند که سبب میشن سیستم ایمنی بدن انسان به ارگان‌ها و اندام‌های مختلف بدن انسان حمله کنه.
کرون یکی از بیماری‌های خود ایمن است که با التهاب دیواره لوله گوارش خودش را نشان می‌دهد.
ناراحتی در شکم و دستگاه گوارش، هم خونریزی‌ها، هم در واقع سوء جذب‌ها و در واقع سوء هضم ها رو برای بیمار ممکنه که ایجاد کنه.
در میان درمان های رایج این بیماری که مصرف کورتون ها و داروهای بیولوژیک است، حالا پزشکان با پیوند سلول های بنیادی راهی جدید برای مقابله با کرون پیدا کردند.
اگر کسی به مرحله ای برسه که التهاب در دستگاه گوارشش وجود داشته باشه، در حالی که تمام گزینه های درمانی برای این فرد استفاده شده باشه، یکی از درمان هایی که پیشنهاد میشه پیوند سلول های بنیادی است.
در این روش درمانی جدید، سلول های بنیادی سیستم ایمنی بدن را تعدیل میکند.
اولین بیمار رو بعد از یک ماه بررسی و رعایت دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت داده در بیمارستان قائم بستری کردیم و اولین پیوند در واقع سلول های بنیادی رو برای این بیمار انجام دادیم. این خانم در تاریخ 24 خرداد ماه از بیمارستان مرخص شد و آزمایشات اولیه نشون میده که پیوند ما به خوبی انجام شده.
پیوند سلول های بنیادی در ایران برای درمان بیماری کرون برای هر بیمار حدود 14,000 دلار صرفه جویی ارزی به دنبال دارد. فاطمه شهدوست، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
نخستین کنگره علمی کشور در زمینه گوش و حلق و بینی در کرمانشاه برگزار شد.
اساتید برجسته کشوری در زمینه جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس، جراحی ترمیمی و راینوپلاستی هستش که ما این افتخار میزبانی رو در خدمت عزیزان داریم که از سراسر کشور تشریف دارن و انشالله بتونیم تبادل تجربیات و دستاوردهای جدیدی رو داشته باشیم. در ضمن 3 عمل جراحی زنده رو داریم که به صورت زنده در اتاق عمل و پخششون در سالن کنفرانس انجام میشه. هدف اصلی این یک معرفی استان ما، ظرفیت ها و پتانسیل هایی که استان کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه داره به کل کشور و به کل دنیا هست و آشنایی با جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه و اعمال جراحی پیشرفته‌ای که به صورت جراحی زنده انجام میشه و تبادل تجربیات بین متخصصین، بین اساتید و دستیاران و رزیدنت‌های ما میتونه باشه.
بیماری‌های غیرواگیر سبک زندگی و تغذیه سلامت مردان ایرانی رو به شدت تهدید می‌کنه. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت یافته‌های به دست آمده از یک مطالعه کیفی در ایران نشان می‌دهد درگیری مردان با مسائل خانوادگی و دغدغه‌های اقتصادی، عقیده به قدرت مردانگی و ناآگاهی از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند مردان کمتر به سلامتی خود اهمیت بدهند و از خدمات سلامتی کمتر استفاده کنند. دکتر ساینی افسود این یافته ها نشان می دهد که مردان نسبت به زنان در سبک زندگی خود روش های نادرستری دارند، به بیماری های خود کمتر اهمیت می دهند، اغلب علائم هشدار دهنده را نادیده می گیرند و دیرتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. وی همچنین گفت برخورداری مردان از توانایی جسمی بیشتر باعث می شود که میزان ناتوانی مردان کمتر از زنان برآورد شود، اما متاسفانه میزان مرگ و میر در هر گروه سنی از مردان در مقایسه با زنان به مراتب بالاتر است. متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 8:10 است. همچنان با افتخار با بخش صبحگاهی برنامه‌ها از شبکه رادیویی سلامت صدای دانش نشاط آرامش همراه شما دوستان شنونده هستیم. هر جا از این لحظه‌های بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با رادیو سلامت با افتخار از بخش صبحگاهی تا ساعت 14 کنار شما عزیزان خواهیم بود و انشالله برنامه کتاب این لحظه تقدیم شما دوستان شنونده شده مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه و امیدوارم که فرصت داشته باشین باقی برنامه های این بخش رو هم حالا با توجه به علاقه خودتون نسبت به برنامه های مختلف از گروه های مختلف برنامه سازی بتونید همراهی بفرمایید و شنوندهش باشین. اما تشکرم میکنم از دوستانی که از طریق سامانه پیام کوتاه 3102 با رادیو سلامت در ارتباط هستن. نوبت رسید به پخش برنامه بعدی با اعلام ساعت 8:15 دعوت میکنم که همراه بشیم با تکرار برنامه فراز.
فراسو نام خالق بی همتا، هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز تقدیم حضورتون میشه با این موضوع که کودک من اختلال اوتیسم داره یا بیش فعاله، و البته با تلاش همکارم تهیه کننده محترم آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان گوینده و مشاور برنامه، امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. چهار سالش، از همون ابتدای شیرخوارگی متوجه شدم خیلی ارتباط چشمی برقرار نمی کنه، یعنی حتی موقع شیر خوردن به من نگاه نمی کرد. کم کم حتی این رو هم بگم، تا مدت ها یک کلمه هم حرف نمی زد، اما برخی کلمات رو دست و پا شکسته و تا حدی نامفهوم و نامعلوم می گفت. تا 3 سالگی تقریبا جملات کوتاه می گفت، بسیار پر جنب و جوش و پر تحرکی، با همسالانش هم نمیتونه بازی کنه. دائما باید کنترلش کنم که مبادا کار خطرناکی انجام نده و به وسایل خونی یا خودش آسیبی نزنه. اغلب سرشو به زمین میکوبه و وقت وسیله رو بخواد با گریه و جیغ و داد حتما باید وسیله رو در اختیارش قرار بدیم. این رو هم بگم که به سختی میخوابه، ساعت‌ها کنار ماشین لباسشویی میشینه و به چرخش اون نگاه میکنه. علاقه شدیدی به وسایل چرخان و دایره شکل مثل پنکه و لاستیک ماشین و درب قابلمه و چرخ گوشت و مواردی از این دست داره. وقتی بیرون میبرمش انگار اولین باره که وارد دنیای جدیدی شده، همه چی براش تازگی داره، از تمام فروشگاه میخواد دیدن کنه و خرید کنه. بزرگترین نگرانی من جاییه که به سرعت با افراد غریبه دوست میشه و حتی دست در دست غریبه ها ممکنه از من جدا بشه. نمیدونم آیا کودک من بیش فعاله یا اختلال اوتیسم داره. همونطور که متوجه شدین داریم در مورد اختلال اوتیسم و تشخیص افتراقی اون با بیش فعالی با شما گفتگو میکنیم. پاسخگوی پرسش های شما امروز جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان هستند. خب عرض سلام و صبح بخیر و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر پوراعتماد. خیلی متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
کمال میل. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه آموزنده پاسخگو، خدمت شما است.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر، برای شروع یه تعریفی از اختلال در واقع طیف اوتیسم داشته باشیم، ASD که چیه و چه نشونهایی داری، بعد بریم راجع به بیش‌فعالی.
بسیار عالی. اوتیسم یه دسته از اختلالات رشدی هست. اختلالات رشدی یعنی اختلالاتی که در روند رشد به خصوص زیر 3 سال خودشون رو نشون میدن، معمولا اینطورن و علامت اصلیش همینطور که شما در این شرح حال اشاره کردین، کمبود روابط اجتماعی، علایق خاص و این دو در کنار هم دیگه زندگی اجتماعی بچه رو میتونه مختل بکنه. یعنی پس دو دسته علائم داریم، علایق خاص، عرض کنم که روتینای ویژه، مثلا علاقه به چیدن اسباب بازی ها، علاقه به این که راجع به یه موضوع خاصی دائما صحبت بکنه به نحوی که تأثیر بذاره روابط اجتماعی، در کنار یه سری عرض کنم که کمبودهای دیگه‌ای که مطرحه، مثلا ناتوانی در برقراری ارتباط با گروه همسالا، تأخیر در زبان و اختلالات کلامی. این دوتا در کنار هم یه چهره اصلی اوتیسم رو به ما نشون میده. اما نکته خیلی مهم دو نکته است، در واقع دو نکته مهم وجود داره. یکی این که این علائمی که با سرعت اشاره کردم روی طیفن، یعنی این که ممکن انقدر خفیف باشه در بزرگسالی که از نظر تحصیلی خیلی موفق هم هست، تا زمانی که یه کودکی رو داریم که ممکنه که برای همیشه نیاز به کمک داشته باشه. پس این روی طیفه. و ثانیاً با یه علامت ما تشخیص نمیذاریم، این خیلی نکته مهمیه.
بله.
باید تابلوی بالینی تکمیل بشه تا بشه به یه تشخیصی رسید.
خیلی متشکرم. پس وقتی میگیم یه طیفه یعنی شدت و ضعف داره و علائم متفاوت و متنوع هستش.
من همیشه از یه مثال استفاده میکنم.
بله.
که یه مثال درستی هست برای اینکه نشون بدیم چقدر متنوع. ما در مرکز اوتیسم بالغ بر 7000 فایل داریم، دو کودک مثل هم نیستن. ما در طبیعت سه فاکتور اصلی داریم که تعیین کننده رنگن. در کودکان اوتیستیک ما 10 فاکتور داریم که تعیین کننده اوتیسمه و هر کدوم اینا رو پیوست دارن. پس بنابراین میتونیم جنبندی بکنیم که تنوع اوتیسم و تنوع رنگی که در طیف بینایی ما هست بیشتر میتونه باشه، چون مؤلفه‌های تعیین کنندش خیلی بیش از مؤلفه‌های تعیین کننده رنگه. بله. پس خیلی خفیف داریم تا خیلی شدید. خفیفاش ممکنه که برخی از علائمش تو هر کدوم از بزرگسالایی که دور بر ما هستن ممکنه
وجود داشته باشه. آقای دکتر، حالا اگه بخوایم یه مقایسه هم داشته باشیم با اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان، چه تفاوت‌هایی دارن؟
بله.
و چه نقاط اشتراکی دارن؟
بله، نقاط اشتراکشون اینه که هر دو در زیر مجموعه اختلالات عصبی رشدی هستن.
بله.
این نکته مشابهشون که اگه حالا خواستید بگیم که چرا اینا رو توی یه گروه قرار بله. میدیم، راجبش با هم فکر میکنیم
حتما.
و تشابهاتشون اینه که از نظر علائم بیش فعالی و پرحرکتی ممکنه در کودکان اوتیست دیده بشه و علامت اصلی اختلالات بیش فعالی هست. اما نکته خیلی مهم اینه که در اختلال اوتیسم مشکلات توی تعامل و روابط اجتماعی در واقع برجسته است کاملا، در حال یعنی مشکل توی کلام، مشکل تو درک دیگران، مشکل تو بیان منظورات، و در کناری شما ممکنه علائم پرتحرکی رو هم ببینید که بسیار شبیه به بیشفعالی هست.
بله.
که در اختلالات توجه بیشفعالی ما میبینیم، در حالی که در اختلالات توجه و بیشفعالی شما اون مشکلات رو معمولا نمیبینید. پس معمولا اینطوری میتونیم اینجا بگیم که یکی از زیرگروه های اوتیسم ممکنه که اوتیسم با علائم بیش فعالی
باشه.
ولی به محض اینکه شما تشخیص اوتیسم رو میذارین، دیگه تشخیص مجزای بیش فعالی یه خورده با احتیاط باید باشه.
بله.
و در هر حال این به عهده متخصصینه که یه تشخیص افتراقی دقیق رو بذارن. ولی والدین برای اینکه به اصطلاح توی مسیر درستی بیفتن، اگر دیدن که کودک دیر زبان باز کرده، کنارگیری میکنه از گروه همسالش و علایق خاص داره، جای خاصی بخوابه، ببخشید، از غذای خاصی رو بخوره یا نخوره، تمام اینا عرض کنم که میتونه مشکوک بکنه یه والد رو به اینکه یه بررسی راجع به اوتیسم بکنه. و برعکس اگر دید که کودکش پرتحرکه و بدون علائم ارتباطی، و اونگاه میتونه یواشاش به بیشفعالی فکر بکنه. در هر حال تشخیص افتراقی دقیق که بخوایم نهایتاً اون برچسب رو بزنیم کار متخصصی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا راجب تشخیصش به عهده چه دستی از متخصصان هست حتما با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر. اما عزیزان شنونده، پیامکاتون داره به دستم میرسه، شما هم میتونید با موضوع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. داریم در مورد اختلال اوتیسم و بیش فعالی و وجه افتراقی اون صحبت میکنیم.
برای بعضی از پدر مادرها سوال اینه که فرزند من دچار اوتیسم هست یا بیشفعالی. شاید برای شما هم سوال باشه که چه ارتباط میان اوتیسم و بیشفعالی وجود داره. یک نظرسنجی که در سالهای گذشته انجام داده نشون میده که بین 37 تا 85% از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میتونن مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه هم باشن.
سلام، سایناز مودت هستم، دکترای تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان. اولین علامتی که اصولا والدین باهاش روبرو میشن رفتارهای کودکشون یا نوزادشون هست. کودک یا نوزادان اوتیسم علائم عمومی که دارن اینه که از در آغوش گرفته شدن لذت نمیبرن، رفتارهای تکراری، عمدتا رفتارهای تکراری حرکتی دارن و زمانی که اولین رشد کلامی شروع میشه و اولین کلمات رو باید داشته باشن، عمدتا رشد کلامی و بیان اولین کلمات در این کودکان دیده نمیشه. متخصصینی که میتونن در تشخیص اختلال اوتیسم به خانواده کمک کنن روانپزشک، روانشناس، گفتاردرمانگر یا کاردرمانگر هست.
در حالی که این دو اختلال یکسان نیستن، در برخی موارد با هم مشابهن. یک مطالعه‌ای که در زمینه تحقیقات اختلاف طیف اوتیسم منتشر شده در این مورد میگه اکثر کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه ویژگی‌های کلیدی اوتیسم رو که شامل چالش‌های ارتباطی، رفتارهای تکراری و مشکل در تعاملات اجتماعی از خودشون نشون میدن. همینطور کودک مبتلا به طیف اوتیسم برخی از خصوصیات اصلی اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه رو که شامل بی‌توجهی، بیش‌فعالی، تحریک‌پذیری هست رو در خودش داره.
سری علائم کلی که در کودکان اوتیسم دیده میشه و خانواده و باید با درایت به این داستان توجه داشته باشن، یک رفتارهای تکراری بچه ها و رفتار کلیشه‌ایشون هستش. بازی ها یکسانه، رفتارهای یکسانه، غذا خوردنشون الگوی یکسانی داره. مثلا کودک یا غذای صرفا نرم دوست داره بخوره یا صرفا غذای سفت دوست داره بخوره. مورد دیگه هم تو که خدمتتون عرض کردم گفتار بچه ها روش نمیکنه، کم کم ضعیف هم میشه و پسرفت میکنه که خیلی باید از تخصصهای مختلف استفاده بشه برای رشد این قسمت، چون مهمترین قسمته.
اگه شما احساس میکنید فرزندتون بیش از یک اختلال داره، باید حتما با یک متخصص اطفال صحبت بکنید. اگه طیف اوتیسم کودک زود تشخیص داده بشه، میتونه سطح عملکرد کودک رو بالا ببره و تأثیر معناداری رو در او ایجاد بکنه. در برنامه امروز پاسخگو حتما این موضوع رو دنبال بکنید.
دلتون به تراوت بارون، خدا رو شکر این روزا آسمون کشورمون بارونیه و ابریه و تقریبا سرسر کشورمون بارش ها و نزولات آسمونی رو شاهد هستیم. ما همیشه چشم به راه آسمون هستیم که ببینیم. اما شما عزیزان شنونده هم میتونید در مورد اختلال اوتیسم یا البته بیشتر موضوع هدف ما امروز در برنامه پاسخگو همین اختلال اوتیسم، اما در کنارش وجه افتراقی یا تشخیص افتراقی ADHD رو هم خواهیم داشت، اختلال بیش‌فعالی رو. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز شهید بهشتی هستند. خب آقای دکتر، تعریفی از اختلال طیف اوتیسم داشتیم، یه مقایسه هم اجمالی داشتیم با اختلال ADHD و در واقع بیش فعالی. اگه موافق باشید، حالا انواعش هم اشاره فرمودید تقریبا، بریم سر وقت پیامک های شنوندگان در دل پیامک ها سوالاتمون رو مطرح کنیم.
خدمت
هست. خواهش میکنم. شنوندی فرمودن که پسر من اوتیسم داره اما دارو نمیخوره، چطور میتونم داروهاش رو بدم؟ 912 4 شماره پایانی 8534.
خیلی متشکرم. ببینید، اولا اوتیسم دارو نداره.
بله،
اوتیسم، حالا اگه چند دقیقه دیگه وقت کنیم به آسیب شناسیش با هم یه نگاهی کنیم،
میخواییم همینجا آقای دکتر باز کنیم.